أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ادامه بحث خودمون رو با مهمنیت کتاب المعالم الجدیدت الاصول در خدمت سروران معظم هستیم. گرچه ما یک استدراکی باید بکنیم نسبت به این مطلبی که دیروز گفتیم. دیروز عرض کردیم که انشاءالله بنابراین است که این بحث در 8 جلسه عرضه بشه، لیکن من هرچی محاسبه میکنم این تو 8 جلسه جمع نمیشه. بالاخره حالا باید فکری برش بگذاریم. من بیشتر نگرانتون نمیکنم. عرض کنم که دیروز توضیح داده شد در باب عناصر خاصه و عناصر مشترکه، همون تعبیری که شون در حلقات هم جای سر به کار گرفتن، اینجا هم همون تعبیر هست و با همون امثله که ذکر فرمودن ایشون در کتاب و عرض کردم مشترک هم هست بین این کتاب و حلقه اولا. مثال هایی که میدونن در واقع نشان میدهن که در عملیات استنباط احکام شرعی و یا به تعبیر دیگر عملیات به دست آوردن و مشخص کردن و معین کردن موضع عملی در قبال شریعت، در این عملیات دو دسته از عناصر به کار میره. یک سری عناصر عناصر خاص هستن. عناصر خاص عناصری هستن که فقط مربوط به این مسئله میشن، دون مسائل دیگر شامل مسائل دیگر نمیشن. مثلا روایت ابن مهدیات فقط به در همین مسئله میخوره، مسئله خمس میخوره. در صلات کاربردی نداره، در حج کاربردی نداره، در جهاد، در مثلا مسئله زکات، در قصاص، در جای دیگر کاربردی نداره، همینجا فقط کاربرد داره. ما به این میگیم عنصر خاص. محل بررسی عناصر خاصه علم فقه. در علم فقه هست که ما متناسب با هر مسئله ای یه سری عنصرهای خاص همون مسئله رو بررسی میکنیم. روایتی هست، آیه‌ای هست، دلیل عقلی هست، چیزی هست، اونجا بررسی میکنیم. میشه عناصر خاصه. محل بررسی فقه. اما یه سری عناصر عناصر عامه هستن، عناصر مشترکه هستن، قواعد عامه هستن، یعنی عنصرها و قاعده هایی که اینها در عملیات استنباط گوناگون تکرار میشوند. یعنی فقط مختص این مسئله یا مسئله دیگر نیستند، در مسائل فراوانی به کار میروند. به طور مثال مسئله حجیت خبر واحد ثقه، آیا این فقط مربوط مسئله خمسه یا نه؟ یکی فقط مبنی یکی از مسائل کتاب الخمسه یا نه شامل سایر مسائل کتاب الخمس هم میشه؟ در کتاب الصلاه هم کاربرد دارد، در صوم و زکات و خمس و حج و جهاد هم کاربرد دارد. میبینیم بله، حجیت خبر واحد ثقه یک عنصری و یک قاعده که خیلی من یک عنصر و یک قاعده که در سراسر فقه در عملیات استنباط فراوانی به کار میاد. من نمیدانم که ما چقدر از این عنصر استفاده می کنیم. این حالا کسی اینا رو حساب نکرده. شما ببینید که مسائل شرعی که ما اینها رو بر اساس حجیت خبر واحد ثقه استنباط می کنیم، چند صد هزار مسئله هستن که ما اینها رو بر اساس حجیت خبر واحد ثقه استنباط میکنیم. یعنی در عملیات استنباطشون این قاعده کاربرد داره. ما میگیم عنصر مشترک. البته حالا یه چیزی مثل حجیت خبر واحد ثقه خب خیلی گسترده است، بعض از عنصرهای خود محدودتر هستن، ولی به هر حال همین مشترک بودنشون و کلی بودنشون سبب میشود که عنصر عام باشن. اصلا خدمتتون که ولذا اینها رو در علم اصول بررسی میکنیم، در اینجا مورد بررسی قرار میگیرن. تعریف ایشون هم از عنصر مشترک اونچنان که در کتاب آوردن این هست که و نعمی بالعناصر المشترکه القواعد العامه. منظور ما از عناصر مشترکه قواعد عامه است. التي تدخل في عمليات استنباط احكام عديده على مواضيع مختلفه، که اینا داخل میشه در عملیات استنباط احکام متعددی بر موضوعات گوناگونی که عنصر حجیت الظهور و عنصر حجیت الخبر. خیلی خوب، این حتی می بحث دیروز بود و به نوعی تکرار بحث از نکات دیروز بود تا برسیم به بحث امروز که موضوع علم اصول. خب حالا ما میخوام ببینیم که موضوع علم اصول چیه. ایشون علم اصول رو قبلا تعریف کردن، قبلا در تعریف علم اصول فرمودن که العلم بالعناصر المشترکه فی عملیت استنباط. اینو قبلا فرمودن که علم اصول اینه، العلم بالعناصر المشترکه فی عملیت استنباط الحکم الشرعی. این تعریف علم اصول علم یافتن به عناصر مشترکه و قواعد عامه در فرایند استنباط حکم شرعی. خب از خود همین تعریف به دست میاد که موضوع علم اصول چیه. راستشون مقدمتا میگن خب بالاخره هر علمی یک موضوعی دارد، معمولا لااقل اینطور هست تعبیرشون، عادتا معمولا هر علمی یک موضوعی دارد که موضوع اساسی است که همه بحوث اون علم بر اون موضوع متمرکز میشن، به حول اون میشن و در حقیقت اون علم و مسائلش و بحوثش به دنبال کشف اموری است که به اون موضوع مرتبط میشن، ویژگی ها، حالات، خصائص، قوانینی که مربوط به اون موضوع هستن رو میخواد کشف کنه. مثال میزنم به فیزیک یا نحو یا امثال داره. اما حالا علم اصول موضوعش چیه؟ خب تعریف رو گفتیم، العلم بالعناصر المشترکه فی عملیت استنباط الحکم الشرعی. تعریف علم اصول اون بود. موضوع چی میشه؟ میشه همین العناصر المشترکه فی عملیت الاستنباط، میشه موضوع علم اصول. همین قواعد عامه و عناصر مشترکه در عملیات استنباط، اینا میشه موضوع علم اصول. خب ما در علم اصول از اینها بحث میکنیم، اثبات حجیتشون، رابطه میان اینها، مقدار دلیلیتشون، مقداری که میشه از اینها استفاده کرد، موارد کاربردشون، اینها رو اینجا بررسی میکنیم. این در موضوع علم اصول. ولیکن در کتاب المعالم الجدیده که خدمت عالم هست، حالا یا بالاخره هست یا انشاءالله بعدا خواهد بود یا محال محور بحث ما لاغل هستش، در این کتابشون یه تعبیری دارن که خالی از مسامحه نیست. اینی که من عرض کردم از حلقات بود خدمتتون گفتم، تعبیرشون اینجا خیلی خالی از مسامحه نیست. من این تعبیرشون رو بخوانم و حالا عرض میکنم مسامحهش کجاست. ایشون میگن و علا هذا الاساس تکون عملیت الاستنباط هی موضوع علم الاصول. میگن خود عملیات استنباط موضوع علم اصوله. در حلقات تصحیح کردن این رو، در حلقات چی فرمودن؟ فرمودن نه، عناصر مشترک در عملیات استنباط موضوع علم اصوله. اینجا فرمودن نه، خود عملیات استنباط. طبیعتا اونی که در حلقات گفتن صحیح‌تره، این که اینجا گفتن خالی از مسامحه و اشکال نیست. البته بعدش حالا توضیح میدن و به نوعی حالا درست میشه، ولی بالاخره یه گیری داره و اون بیان حلقاتشون بهتره. ایشون اینطور میگن اینجا در المعالم الجدیده و علا هذا الاساس تکون عملیت الاستنباط یا موضوع علم الاصول. چطور شما میگید عملیات استنباط موضوع علم اصوله؟ میفهمن به اعتباری که این علم اصول علمن یدرس العناصر المشترکه التي تدخل في تلك العملیه. میگن از اونجایی که علم اصول علمیست که بررسی میکند عناصر مشترکی که اینها مدخلیت دارن در عملیات استنباط، پس ما بگیم خود عملیات استنباط موضوع علم اصول است؟ نه، این طور خیلی جالب نیست. هم خود عناصر مشترکه رو بگیم موضوع علم اصول مناسب تر هست. برای این اختلاف یسیری هست که میانه المعالم الجدیده و حلقات هست و اون بیان حلقاتشون به 12 سال بعد از این کتاب نمیشن، اون دقیق تر هست و مناسب تره. بگذاریم، پس خلاصت الکلام این شد که حالا چه با بیان اینجا، البته با اون زیدی که آوردن و به نوعی یه مقبل سعی کردن درستش کنن مطلبشون رو، چه به بیان ادب و اصحی که در حلقات دارن در حلقه اولا، ما بگوییم که موضوع علم اصول عبارت است از الادلت المشترکه اول عناصر المشترکه فی عملیت الاستنباط. شما بگه الادله العامه یا القواعد العامه فرق نمیکنه، القواعد العامه، الادله المشترکه، العناصر المشترکه فی عملیه الاستنباط، این بگیم موضوع علم و اصول است. البته حالا با جزئیات که دیگه اینجا بحث نیست که بشه بپرد. تمام شد. بحث بعدی که در کتاب مطرح شده است و هنوز ما تقریبا میشه گفتش که متناظر با حلقه اولا داریم پیش میریم، یعنی تا اینجا هنوز با حلقه اولا شباهت در از ابحاث، بحثی تحت عنوان علم الاصول منطق الفقه. ایشون میفرمایند که همونطور که در حلقه اولا هم فرمودن، میفرمایند که خب شما با منطق آشنایی، من از آشنایی شما با علم منطق استفاده میکنم برای اینکه بتونم علم اصول رو هم به درستی معرفی بکنم به شما. میفرمایند علم منطق کارش چیه؟ علم منطق کارش این است که یک نظام عام، یک چارچوب کلانی رو برای استدلال، برای تفکر، برای تفکر صحیح و سالم بیان میکنه، تعیین میکنه و به ما آموزش میدهد که ما چگونه استدلال بکنیم، چه روشی رو برای استدلال انتخاب بکنیم تا اینکه استدلالمون صحیح باشه. مثال هایی ذکر میکنن، همین قیاس هایی شما به کار میاد، قیاس شکل اول، قیاس اقترانی شکل اول، قیاس استثنایی، قیاس این همه اینا رو منطق ما یاد میگیریم، کیفیت استدلال رو یاد میگیریم، چگونگی استدلال کردن، اقامه دلیل، اقامه برهان، اینها رو یاد میگیریم، اینا رو در تعریف چیزای دیگه اینا رو در علم منطق ما فرا میگیریم. خیلی خوب، حالا علم منطق به ما آموزش میدهد چگونه تفکر سالمی داشته باشیم، چون خود استدلال هم در واقع بخش از تفکر دیگه، چگونه تفکر صحیح و سالمی داشته باشیم، چگونه به درستی استدلال بکنیم، گرفتار مغالطه نشیم، گرفتار سفسطه نشیم، از مسیر استدلال صحیح خارج نشیم. علم منطق رو ما یاد بده در چرخه‌ای در همه عرصه‌ها و مجالات تفکر. شما هر عرصه‌ای رو که برای تفکر در نظر بگیرید، علم منطق به اون عرصه ورود می‌کند و میگه تو این عرصه من حالا لااقل منطق سوری اینطوره، با ماده تفکر شما کار ندارم، اما صورت استدلال شما، شکل استدلال شما باید به این گونه باشد تا استدلال شما استدلال صحیح و سالمی از آب در بیاد. دیگه آقایان آشنا هستید، همه خودتون استادید و فاضلید و این بحثا رو می‌دانید. حالا شما می‌خواید بحثو مرور کرده باشیم، ناچار اینها رو مورد اشاره قرار بدیم دیگه، اینا جزو بدایاتی که شما گذرانده اید. به هر تقدیر این منطقه سلمنا. خب همین نقشی که علم منطق دارد نسبت به همه عرصه های تفکر و استدلال و علوم، همین نقش را علم اصول دارد نسبت به عرصه فقه. ها؟ علم منطق به ما آموزش میدهد، به ما یاد میدهد که چگونه استدلال بکنیم در عرصه های مختلف علمی تا استدلال ما صحیح و سالم باشه. علم اصول هم به ما آموزش میده که چطور استدلال بکنیم در عرصه فقه تا استدلال فقهی ما صحیح و سالم باشه، به نتیجه درستی برسیم، گرفتار مثلا مغالطه و چیزهای از این قبیل نشیم. پس هم منطق و هم اصول هر دو کیفیت استدلال صحیح و سالم رو تعیین میکنند و آموزش میدهند. البته منطق به شکل گسترده و فراگیر در همه عرصه ها و علم اصول در عرصه فقه. و ایشون تعبیرشون این هستش که ما میتونیم از علم اصول با عنوان منطق و علم الفقه یاد کنیم یا منطق و عملیت الاستنباط. الان این تعبیرشون خیلی رایج شده، خدا رحمت کند بر معاذ صدر. من باید آسته ایم که اگر شهید صدر رو خداوند نمی آفرید و در این دوره نمی آورد و این مطالبشون نمی آورد، ما اصلا بخش قابل توجهی از ادبیات علمی کنونیمون از دست میدادیم، لااقل بحث یعنی اسلامی و حوزوی اینها. یعنی الان حقیقتا هر چه انسان میبینن، این افرادی که صاحب فکرن، صاحب اندیشن، صاحب بحثای نو هستن، حرفای تازهی برای گفتن دارن تو عرصه‌های فقاهت و اجتهاد و اینها، نوآوری‌هایی دارن، عرصه نوردی میکنن، قلم رو فتح میکنن، جلو میرن، کارهای بزرگ می‌بینیم، همه به نوعی خواسته ناخواسته سر سفره مرغای صدرن، روزانن مفری از این نیست. یعنی اونا هم که میخوان بگن آقای صدر نه خیلی هم چیز جاذب نبوده، ولی باز به نوعی سر سفره ایشون هستن و این یک چیزی دیگر موهبتی دیگر خداوند ایشان رو در این دوره آورد و در واقع نعمتی بود برای ما. بگذاریم. به هر ترتیب منطق عملیات استنباط، منطق فقه احیانا تو لسان ها اخیراً هم زیاد گفته میشه منطق استنباط چیز از این قبیل، این هم تعابیری است که مجموعه صدر به کار بردن. البته این بیانی که ایشون دارن که اصول منطق علم فقه هست، بله ما ناظر به بخشی از علم اصول یا بخش جدی و بخش قابل توجهی از علم اصول اولا، و ثانیا با کمی تعدیل و تطویر در علم اصول موجود حتی می توانیم مدعی شویم که علم اصول منطق علوم اسلامی است و نه فقط منطق علم فقه. یعنی به نوعی ما می توانیم بگوییم که علم اصول می تواند منطق استکشاف بفرمایید که علوم اسلامی باشد، به نوعی متدولوژی و روش شناسی و روش استنباط علوم اسلامی رو ما استفاده کنیم. البته لعل کل علم اصول موجود طابقا نعل به نعل با تمام زوایا و ابعادی که دارد بر همه علوم اسلامی تطبیق نکنه، اشکالی ندارد، اما بخشهایش تو بخشهای از علوم اسلامی کاربرد دارد و استفاده میشه، لذا یک دامنه گسترده ای دارد. حتی اونایی که اهل فلسفه اند یا فلسفه دیگه نوعی علم عقلی دیگه است، این چه ربطی داره به علم اصول؟ مثلا حتی اونهایی که اهل فلسفه هم هستن به جد اینو مطرح میکنن، میگن کسی که میخواد فیلسوف بشود، نه فلسفه دان، فیلسوف ها فرق کنید، فیلسوف ها فلسفه دان، کسی که میخواد فیلسوف بشود تفلسف بکنن هم به فلسفه ها مثلا خودش استدلال فلسفی بکنه، نه اینکه فقط گفتهای دیگران تکرار بکنه، کسی که میخواد فیلسوف بشود لااقل در مباحث الفاظ علم و اصول باید مشترک باشه. این دیگه گفته بزرگانه اصلا من عرصه فلسفه ها، شما دیگه از فلسفه که دیگه عقلی محضت شما شروع بفرمایید برید تو مراحل پایین‌تر دیگه در تفسیر و در کلام و در عرصه های دیگر، این بیشتر خودش نشون میده. باز تاکید میکنم حالا نه علم اصول موجود کاملا بخوایم بگیم کاملا تطبیق میشه، اما بخش های عمده ایش این خاصیت داره و البته نسبت به علوم مختلف هم باید این علم تعدیل بشه و دچار تطور و تطویر بشه. بگذاریم در ادامه ایشون به اهمیت علم اصول در عملیات استنباط میپردازن. طبیعتا دیگه بعد از این مطالبی که تا الان گفته شد خیلی ما نیازمند این مطلب نیستیم که ایشون میخواستن مثلا برای ما توضیح بدن که اهمیت علم اصول چیست، خودشون هم تذکر میدن که دیگه لسنا به حاجت به این که بخوایم تأکید بکنیم بر اهمیت علم اصول. تعابیر جالبی دارن، میگن علم اصول عصب الحیات فی عملیات الاستنباط، اون عصب حیاتیه در عملیات استنباط هست، و قوت الموجهه نیروی جهت دهنده به عملیات استنباط هست، و طبیعتا بدون علم اصول ما با حجم زیادی از داده ها و نصوص مختلف مواجه میشیم و هیچ استفاده از اونها نمیتونیم بکنیم، از این ادله، از این نصوص، از این متون نمیتونیم استفاده کنیم، نمیتونیم اونها رو استخدام بکنیم و به کار بگیریم، و مثل انسانی که فرض کنید که با ادوات و ابزار فراوانی در یک زمینه در زمین نجاری مثلا فرسون بنایی آهنگری هر چی هر رشته فرسون که شما اینه که کار مکانیک میکنن، شما برید داخل مغازه اینها چقدر ابزار و ادوات هست. خب کسی که وارد نیست به این کار، به کار مکانیکی وارد نیست، اصلا هیچ استفاده از این ابزار نمیتواند ببرد. دقیقا همین حالت رو داره. ما اگر با مجموعی آیات و روایات و ادله و نصوص و دیگر چیزها مواجه بشیم اما علم اصول ندانیم، نمیدانیم چگونه باید از اینها استفاده بکنیم و از اینها بهره بگیریم و اینها رو به کار بگیریم. ما در علم اصول در واقع به کارگیری این ابزار و آلات رو فرا میگیریم که از این نصوص و از این ادله چطور باید استفاده کرد، چطور استدلال کرد و چطور از این ادله استفاده کرد برای اینکه بخوایم احکام شرعی رو به دست بیاریم، کشف بکنیم و موضع عملیمون رو در قبال شریعت مشخص کنیم. باز هم تاکید بکنم خب علم اصول عرصه عناصر مشترکه، علم فقه عرصه عناصر به طور خاصه، هر دو در کنار هم دیگه دو قطبی هستن که قرار میاد تبعشون قطبان مندمجان مندمج هستن. آیا نده بادمجان مثلا بیوفتن تران تو هم مایه ها قطبان مندمجان، اینا دو قطب مندمج در هم هستن، مدغم در هم هستن که در کنار هم دیگه ما میتوانیم عملیات استنباط رو انجام بدیم. عنوان دیگری که دارن این هست: الاصول و الفقه یمثلان النظریه و التطبیق. الأصول والفقه يمثلان النظرية والتطبيق. خب نظریه که واضحه، تئوری، نظریه اون اندیشه کلی، اندیشه کلام. تطبیق یعنی اجرای کردن، عملیاتی کردن، به کار گرفتن. خیلی مهمه. کسی گمان نکند که اگر علم اصول اینقدر مهم است و اینقدر اهمیت دارد در نظام استنباط، پس ما اگر علم اصول رو فرا گرفتیم مستقیماً و مباشرتاً میتونیم بریم سراغ بفهمون نوشتن رساله عملیه. مثلا یا من یه مقدار اصول خواندم، الموجزه از فاطمه سبحانی رو به پایان رساندم، بیارید رساله رو مشغولشون نوشتن المسئله الاولى مثلا شروع کنم تو مسئله پایان. نه اینطور نیست، اینطور نیست. ما علم اصول رو که بخوانیم و مسلط بشیم و توانمند بشیم و از همین ابزار به خوبی آشنایی پیدا کنیم با همین اینها، تازه با نظریه آشنا شدیم، تئوری رو میدونیم، اما در مقام عمل چطور اینا رو به کار بگیریم؟ یه دنیاییه برای خودش، حقیقتا یه دنیاییست، اصلا یه فضای دیگه است. شما ببینید که این درس خارج هایی که شکل میگیره برای چیه؟ درس خارج فقه البته جهات مختلفی داره که شکل میگیره، حالا من یک جهتش رو آقایان بعد من لبخند و نه هم من فقط یک جهتش رو مد نظرم، جهات دیگه شو خودتون بهتر میگیرم، اما اون جهت که حالا بنده مد نظرم درس خارج فقه یعنی همین، یعنی یه استادی، یه بزرگی، یه عالمی، یه فقیهی بر کرسی تدریس فقه می نشینن چه کار بکنه؟ عملا اجرا می کند عملیات استنباط رو، اون قواعد عامه و عناصر مشترکه رو میاره تطبیق می کنه، میگه او که یاد گرفته بودید استصحاب، هلو استصحاب، استصحاب نم کلی قسم ثالث کذا فلان ها، ها اینجا اینجا موردشه. دقت بکنید، شما میگین نه آقا این شاید مورد استصحاب مثلا فرشون کلی قسم اول بشه، میگه نه توضیح میده قسم ثانی، نه توضیح میده این، نه این اونیست، اینیه برای شما تبیین میکنه که کار میگیرد اینها. شما در تئوری نجاری یاد گرفتید خانه تیشه، یعنی چون وارد هم نیستم میگه درست از تیشه هم نمیتونم برد، اگه تیشه از اونجا در نجاری مثلا فرض فرمانید این یاد گرفته بودی با این مثلا ضربه میزنن چه میدونم چکار میکنن بقیه کاری باش انجام میدن در نجاری، بیش از این دیگه بله علم خودم در نسبت نجاری آشکار نکنم، به هر حال من از این استفاده هایی میبرن در نجاری این مقدار. خب نار تئوریش خونده بودی که کاربرد هایی داره، اما این که او اوستای این کار اینو دست میگیره، اون کوتا کوزکری این کار رو میگیره، اصلا چطور دست بگیره این رو، یعنی اون زاویهی که این رو دست میگیره، مقدار نیرویی که به کار میبرد، به ضربه که میخواد وارد بکنه و ها کذا موارد دیگه که وجود داره، اینا چیزایی که عملا باید ببینشن. یعنی که من یه دوره گذروندم مثلا یه دو هفته دوره نجاری مثلا تئوریاش رو من گفتم، این فایده نداره، اون دو هفته دو سال کار بکنه تا اون دو هفته بمانده به کار رو یاد بگیره. لذا این جهت فوق العاده مهمه در درس خارج فقه این اتفاق قرار است بیفته. حالا ان شاء الله بعد بیفته دیگه، حالا نمیدونم بیفته یا نه، ولی مثلا این اتفاق قرار بیفته. حالا داخل پرانتز میگم طلبه ما گاهی اوقات از سطح که وارد خارج میشه تصورش از درس خارج چیزی شبیه به همون دوران سطحه، یعنی تو سطح استادش میگفت نم گوش میکرد، اونجا میگه این گوش میکنه دیگه، فوقش اونجا ایسته یادداشت میکرد، اینجا ایسته یادداشت میکنه، تمام شد. این فکر میکنه که نه این خبران نیست، اینجا کار عملی کارگاهه، اینجا کارگاهه، ولو اون که به شکل کارگاهی هم برگزار نمیشود، ولو اون که حالا متاسفانه شکل کارگاهی نیست، اما واقعیتش و حقیقتش کارگاه اون استاد باید نشون بده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله تبریزی، آمجواد تبریزی رحمت الله علیه، رضوان الله تعالی علیه، جدیای فقه بود. عرض کردم که ما درسشون که می‌رفتیم گاهی اوقات خب مثلا شو دو روز سه روز چهار روز سر یک مسئله معطل شده، هی بحث استدلال، هی بالا پایین این بر اون بر، اصلا همه کلافه که بالاخره بخواد چی میشه مسئله و فلان، و بحث تمام میشد، میخواست باز مسئله بعدی بشه، آقا بعد طلبا اعتراض شد، آقا بالاخره فتوای شما چی شد اینجا، ما نفهمیدیم نظر شما چه، چون نظر خودش که نمیگفت که از کلی مثلا بحث تمام که بله بالاخره این مسئله به این شکل است و اینطور استدلال میشه و اینطور فلان. حالا چون
تو دفتری های ایشون، اهل دفتر ایشون هم بودن سر درد، بعضی ها که دیگه نمیتونستن خودشون مثلا هیجانات و خودشون کنترل کنن، مستقیما به سراغ همونا میرفتن. آقا فتوای ایشون چه تو این مسئله؟ اونم فتواش اینه. خب آقا نیومده بود مسئله شرعی به شما بده، اشتباهی برداشت، مسئله شرعی از مسئله بود دفتر واسه پرسی، این آقا اومده طریقه استدلال یاد شما بده. خب چیکار بریم فتواش؟ فتواش هر چی هست، ما میخوایم طریقه استدلالش رو یاد بگیریم، با روش استدلال آشنا بشیم، با روش به کارگیری عناصر مشترکه و تطبیق اونها بر عناصر خاصه و از اندماج و ادغام اینها با همدیگر پیش بردن فرایند استدلال، تا اینکه ببینیم که چگونه میشه اجتهاد کرد، فقاهت چگونه رخ میده. ما این روش رو میخوایم یاد بگیریم، روش رو میخوایم یاد بگیریم. در حقیقت همون مثال معروف فرق بین اینکه شما ماهی مثلا بتون بدن یا ماهیگیری یاد بگیرید، درس خارج همینه، درس خارج یعنی آموزش روش ماهیگیری. این نیست که آخرش یه ماهی هم به ما بده، نه اصلا ماهی رو بلش کن، روشه رو باید یاد بگیری. و خب حالا اینم یک مسئله ای به طرف شده، مثلا 20 سال 30 سال رفته پای درس استاد نشسته، روش ماهیگیری رو این نگاه کرده، اما تا الان هنوز یک دونه ماهی هم نگرفته، هر دفعه رفته گذرخان اونجا یه ماهی خریده رفته منزل که اینطور. خب این یه ایراد فنی است. بگذار برتر بید مراد این جهت رو شونجا تذکر میدن که حواستون باشد که ما تعبیرشون هم اینه که میفرمان که و نخشا ان نکون قد اوحینا الیکم به تصور خاطئ، ما میترسیم که یک تصور اشتباهی رو به شما وحی کرده باشیم و به ذهن شما انداخته باشیم. نه اینطور نیست. فکر نکنید علم اصول، درست علم اصول خیلی مهمه، اما کافی نیست. این باید در مقام تطبیق، در مقام عملیاتی کردن، اجرای اون به کارگیری اون، اینها رو باید ما کاملا تمرین کنیم. سالها تمرین میخواد به کارگیری اینها، سالها ممارست میخواد، کار میخواد، تلاش میخواد. اینقدر جزئیات وجود دارد که خدا میدونه، اینقدر ریزه کاری ها وجود دارد که خدا میدونه. ما بعد از اساتید اون که فرصت بود که بیشتر خدمتشون برسیم، به آقا درست که مطرح میفرمودن، ما میرفتیم منزل مینوشتیم، بحث کار به ذهن خودمان سر که اشکال بشیم به استاد، اشکال رو مینوشتیم، بحث میکرد. من گاهی اوقات شده مثلا اون نظر خودم رو که مخالف احیان نظر استاد بود 15 صفحه 20 صفحه مینوشتم. خیلی خوب از استاد وقت میگرفتیم، پنجشنبه یه وقت خدمتشون میرسیم، اون بحث شما فهمید ما نظرم با شما مخالفه و من نظرم نوشتم، 20 صفحه نوشتم مثلا، استدلال کردم، استدلال اینه و طریقش اینه. بخیر خوب بگو، حالا که حالا نمی کن که بسیم بگو، میگفتی بعد ما ها حتی از شیعن و غابت انکل اشیاء در فلان مورد، در فلان مورد شما جو اشتباه کردی، نه این شکلی نیست، اینطور استدلال نمی کنیم، استظهار از روایت اینطور انجام نمیشه، جمع بینی به طور وقت اینطوری کردی، جمع جمع تبرعی از کجا این جمع آوردی، نه اونجا یعنی هی تذکر میداد. ما میفهمده ها قواعد به کار گرفتیم اما درست به کار نگرفتیم، نقص داشته، نقیصه داشته، اشتباه بوده، انحراف بوده. آرام آرام اینو تصحیح کردن، اصلاح میکردن و درست. به خاطر این جهت فوق العاده مهم هست که ما بتوانیم ازشون فرسون که اینها رو تمرین کنیم و تطبیق کنیم و اجرایی کردن و عملیاتی کردن اینها رو به کار بگیم. طبیعتا مبیان میکنیم بین مفصلی هست، تقریبا سعی کردم که با امثله هم اینها رو توضیح بدن و بیان بکنن و خلاصه در کلام این که میگن که به هر حال فقیه در فقه کارش تجمیع ادله نیست صرفا. من حالا این بده که اصطلاح دیگه هم توضیح بدم بعد میتشد ذهن مبارکتون آمده باشه. یه اصطلاحی هست میگن ورود و خروج مسئله، این هم چیز جالب، ورود و خروج مسئله. گاهی دیدم مثلا بعضی افراد نمیفهمن یعنی چی، مثلا میگه آقا فلانی ورود و خروج مسئلهش خوبه، فکر میکنن یعنی بیان قشنگی داره مثلا. نه آقا، ورود و خروج مسئله اصطلاح فنیه، یعنی ببین آقا این زاویه تقرر نه که خلبان هستن اونا میفهمن، مثلا ما مخاطبمون نمیدونم چه ما خلبان داریم بعد بعد تقریب. اما به هر حال منظور این که شما هم وقتی میخواد فرود بیاد این زاویه تقربتون مهمه، از با چه زاویه ای از چه جایگاهی میخواید نزدیک بشید به محل فرود فرودگاه، این فوق العاده مهمه. در مسئله همینطوره، شما از چه زاویه این مسئله رو ببینید و بررسی بکنید. گاهی اوقات میشه درست مسئله رو نگاه نمی کنید، اشتباه نگاهش میکنید، اشتباهاً به مسئله نزدیک میشید، اون دلیل لازم رو نمیتونید اینجا بیارید، زیر یک دلیلی میبینید که هیچ ربطی ندارد به اینجا. مثلا اگه نگاه میکنید احساس کنید که این زین فلان مثلا قاعده فقهی قرار میگیرد، زین فلان اصل عملی قرار میگیرد، زین دفعاتو اصلا اینطور نیست، اصلا وقتی به اون ندارد، یه نکته دارد شما اون رو قفلت کردید، این از قضا زین فلان روایت قرار میگیره، وقتی اون اصل عملی اصلا نداره. این ورود و خروج مسئله خیلی مهمه که شما ببینید از کدام زاویه به مسئله نزدیک بشید و بعد چطور خارج بشید. این کار فنی فوق العاده دقیقه. متاسفانه حالا نام که نوشته نشده که مثلا ما این چیزی نداریم که درست علم اصول الفقه ما مثلا میگیم روش شناسی اجتهاد، لیکن نه این ناقصه، این بخشی از روش شناسی اجتهاده. روش شناسی اجتهاد خیلی بیش از این حرفاست. روش شناسی اجتهاد عموما مثل اون فوت کوزه‌گری سینه به سینه منتقل میشه، متاسفانه ما متنی نداریم. لذا شما باید سالها در درس بزرگان شرکت بکنید، دقت بکنید، طرز استدلال اینها رو، ورود و خروجشون مسئله رو، نگاهشون مسائل رو، طریقه تقربشون و نزدیک شدن این مسائل رو و تاثیر یاد بگیرید که چطور. یعنی به شکل کاملا ارتکازی، کاملا ارتکازی دایات اصلا نمیتونید بیان کنید، یا او آقا نمیتونه شما بیان بکنه، فقط می گرفتی میگه آره گرفتم تمام درستم که خیلی خوب صرف مجتهدا. از منظر مبارکت این که اینه، یعنی این جهات خب اینا همه در همین تطبیق و در کار عملی حاصل میشه و به دست میاد. خب حالا میگم بحثشون خود طولانی هست، اینجا من هم دیگه سعی کردم که نکاتی بگم که شاید بعضیش اینجا نباشد که مازاد داره این باشد، تا ایشون میرسد به اینجا که برای تایید کلام خودش یه سخنی رو از شهید ثانی میاره. میفرماید که لقد اشار الشهید الثانی الى اهمیت تطبیق الفقهی و ما یتندبه من دفه اذ كتب في قواعده يقول نعم يشترط مع ذلك الاخر. البته این ظاهرا از فهر قلم ایشان بوده است و این مطلب رو جناب شهید ثانی در کتاب تمهید القواعد و همچنین که قواعد القواعد اونجا ها نگفته، این رو در همین کتاب شرح لمعه گفته، الروضة البهیه شرح لمعه در اینجا فرموده این مطلب رو. من حالا کتابش آوردم که از دور بخوانم که متن آیه صدر دارد اون تا چون یه اضافه ای دارد اونجا بخوام اشاره بکنم. در شرح لمعه شهید ثانی در کتاب القضا رو با آیه همه خواندیم، در شرح لمعه کتاب القضا اونجا اگر ذهن مبارکتون باشد بحث فقیه جامع شرایط مطرح میشه که فقیه جامع شرایط برای افتا این آدم قضاوتش نافذه، بعد به مناسبت ایشون میاد اونجا یک سری علوم دانشها و اموری که لازم هستن برای اجتهاد و فقاهت رو یاد میکنن. اصطلاحا ما بگیم پیشفرضهای عقیدتی علمی و مهارتی اجتهاد، پیشفرض‌ها یا به جای پیشفرض‌ها که پیش‌نیازها بهتره، پیش‌نیازهای عقیدتی علمی و مهارتی اجتهاد و فقاهت رو ذکر می‌کنن. اصطلاحاً به اینها مبادی اجتهاد و فقاهت هم میگن یا مبانی و مقدمات اجتهاد و فقاهت هم میگن. ایشون اونجا متعرض شدن، ما همینا رو اصلا نه بر اساس گفته ایشون، بر اساس حالا چه که خودمون تتبع کردیم و احسا کردیم به ذهنمون به صورت تنظیم کردیم، در اون کتاب نواندیشه دینی و نوآوری فقهی اونجا اینو ذکر کردیم مبادی اجتهاد رو، و تو پاورقی هم مفصلا بنده اونجا متن کتاب معالم رو آوردم که اون هم باز مبادی اجتهاد رو گفتن. حالا جای دیگه هم شهید ثانی شما در کتاب القضا میتونید ببینید. بالاخره اجتهاد یه سری مبانی دارد، یه سری مقدمات دارد، یه سری فرم پیشنیازهایی دارد. عقاید هستش، بفرمایید که عربیت هست، فرق و نحو و مثلا بلاغت، منطق هستش، علوم حدیث هست، رجال درایه، چیزهای دیگه فرام، و از جمله همین اصول الفقه هست و مسائل از این طریق. و اینها رو که شون ذکر کرده، بعد اون انتهاش ایشون اینطور میفرمان، حالا انتها نگم بالاخره بله دیگه نزدیک به انتهایی مثلا اینطور میفرمان، شهید ثانی میفرمان در شرح لقمه میفرمان نعم یشترط مع ذلك کله، میگه همه اینا رو گفتیم اما شرط دیگری هم هست با همونجده همین حرفا، ای یکون له قوتون یتمکن بها من رد الفروع الى اصولها و استنباطها منها. همین دانش هایی که ما نام بردیم اینو باید بدوند، اون رو باید بدوند، مثلا علم اصول رو حتی باز کرده، مثلا این بحث اصول اون بحث اصول اینها رو باید بداند، قبول، اما اینا کافی نیست. او باید دارای یک نیروی باشد، توانایی باشد که با اون توانایی بتواند رد فرو به اصول بکنند. علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع یا التفرع که در روایت حضرت صادق علیه السلام آمده است، همین این بتونه رد فرو بر اصول بکنه. این یه نیروی میخواد، توانایی میخواد، فقط تو دانش ها نیست، این توانایی با ممارست، با تمرین، با کار و تلاش فراوان حاصل میشه. و استنباط ها منها، استنباط کنند فرو بر اصول و هادهی هی العمدت و فی هاد الباب، اصل مطلب اینه. و الا حالا این تعبیر رو دارد که دارن شهید صد، بله شهید صد این تیکر رو حس کرده از کلام شهید صد، این تیکر رو بخونم براتون اشکال ندارم. و الا چون سه نقطه گذاشته، و الا فتحصیل و تلک المقدمات قد صارت فی زماننا، زمان چه کسی؟ شهید ثانی. حالا زمان ایشون سهل بوده، زمان ما دیگه چی بود؟ بله و الا فتحصیل و تلک المقدمات قد صارت فی زماننا سهلتون، این مقدمات رو به دست آوردن، اصول خوندن، منطق خوندن، ادبیات عرب خوندن، این که کار سختی نیستش که. بله زمان ما الان آسان‌تر شده دیگه ها، یا نه سخت‌تر شده؟ خیلی بگذر اصلا خودش آسان‌تر شده، منتها طلبه ها بله. و الا فتحصیل و تلک المقدمات قد صارت فی زماننا سهلتون، این که آسونه که هر کسی میتونه بره ادبیات عرب بخونه، نم اصول بخونه، چی بخونه، این به خودی و خود کافی نیست. لکثرت ما حققه العلماء والفقهاء فیها، از بس علما و فقها در این زمینه تحقیق کردن و مطلب نوشتن و به شکل عالی در اختیار گذاشتن، حالا تا زمان خودشون میگه دا زمان شهید ثانی. و فی بیان استعمالها چطور استعمال بشه، و انما تلک القوه بید الله تعالی، این قوه و این نیرو به دست خداونده، یؤتیها من یشاء من عباده علی وفق حکمته و مراده. بعد ادامه میده، ولکثرت المجاهدت والممارست لأهلها مدخل عظیم فی تحصیلها، کثرت مجاهده نه تمرین معمولی، مجاهده، کثرت مجاهدت و ممارست در این کار مدن که بلدین جاهدو فینا لنحیل لهم سبلنا و این الله لمع المحسنین، که این روی جهاد بسیار بسیار بزرگی بینند. شهید صد همین عبارت رو آورده، مثلا که و انما تلک القوه بید الله یؤتیها من یشاء من عباده علاوه بر حکمته و مراده و لکثرت المجاهده و الممارسه لاهلها مدخل عظیم فی تحصیلها. خب التفاعل بین الفکر الاصولی و الفکر الفقهی، باز اینها ایشون تیترها و عناوین گوناگون رو طرح میکنه صرفا برای اینکه ما بیشتر و بهتر بفهمیم علم اصول چیه. حقیقتا این رو بنده عرض میکنم که واقعا شما ببینید الان فضلای ما، طلاب ما گاهی اوقات 20 سال 30 سال بیشتر حتی درس خارج دارن حضور پیدا میکنن، مثلا 30 سال درس خارج اصول دارد میرد، مثلا بسیار محترم، بسیار عزیز، نور چشم ما، سرور ما. لیکن گاهی اوقات الان همین طور نیست، گاهی اوقات شما به سراغش بیا، علم اصول رو شما یه توضیحی برای ما بده، یه تعریفی بکن، کلیت چی برای ما بکن، این چیه، ابحاثش چی هست، چجوریه. علما یتفق، که مثلا حالا کسی بتونه بیان خیلی خوب داشته باشه، ویژگی حلقه اولا از حلقات شهید صد و همچنین المعالم الجدیده این است که کروکی علم اصول دست شما میده، نقشه کلان علم اصول از شما میده، یک ذهنیت خیلی خوب و شفافی رو به شما از علم اصول میده، تصویر و تصور روشنی از علم اصول انسان پیدا میکنه که اصلا چی به چیه، کی به کیه، کی کجاست، چیکار قرار بکنه، اینا رو هم دستش میاد. ها لذا ایشون هی تفسیر عناوین میکنه و بلخصیص هاشو متعدد میکنه که زیر هر تیتری یک فرصتی پیدا بشه و مجالی پیدا بشه برای توضیح بیشتر از ابعاد، نسبت به ابعاد مختلف علم اصول. ایشون عنوانش اینه، التفاعل بین الفکر الاصولی و الفکر الفقهی، این تفاعل رابطه متقابل داد و ستد، کنش و واکنشی که میان تفکر اصولی و تفکر فقهی وجود دارد. خب نکته‌ای که اینجا ایشون میخوان متعرض بشن، من خیلی مختصر عرض بکنم چون حالا فرصت اونم خیلی زیاد نیست، این هست که ببینید به لحاظ تا
تاریخی از من اینجایش میگفتن یا بعدا متعرض میشن. بله بله نه همینجا دارن متعرض میشن. بله بله اما به لحاظ تاریخی ما نخست چیزی به نام علم فقه که نداشتیم، که نخست ما آنچه که داشتیم علم حدیث بود، درسته؟ آنچه که داشتیم حدیث بود. حالا احادیث فقهی را آقایان جمع میکنن، ارائه میکنن تا زمان قبل از اینکه فقه استنباطی بیاد، حتی تا زمان شیخ طوسی، حتی اون زمانی که فقه هم میخواستن منتشر بکنن همین احادیث فقهی رو منتشر میکردن. اگر اصرار بفرمایید که ندیگه این زمان که زمان این است که فقه یه دانش مستقلی شده، خیلی خوب، من این مقدار بیارم قبل ترش، دو قرن قبل از این، دو قرن و نیم قبل از این، اون اوائل، اوائل که ما یه دانشی به دانش فقه ما نداشتیم، که همین حدیث آرام آرام آمدن احادیث فقهی رو جدا کردن، بخش های فقهی حدیث رو جدا کردن، یک دانش شکل گرفت به نام دانش فقه، درسته؟ خب مرحله بعدی علم اصول. ما اول که دانش مستقلی به نام اصول نداشتیم، که بلکه علم اصول از درون علم فقه زاییده شد و بیرون آمد. چجوری؟ در درون علم فقه فقها استنباط میکردند، عملیات استنباط رو انجام میدادند، تکرار میکردند، آرام آرام احساس کردن یه سری قواعدی، یه سری عناصری دارد تو عملیات استنباط گوناگون تکرار میشه. خب آمدن به مرور این قواعد و این ادله مشترک و این عناصر مشترک رو جمع کردن، کنار هم چیدند و چیزی به نام علم اصول شکل گرفت. البته من منکر تکنگاری ها در باب علم اصول نیستم، خود شیخ صدا منکر این نیست ها، تکنگاری هایی هم در باب برخی از بحث های اصولی بود، اما علم اصول به شکل امروزینش اینطور عمتن شکل گرفت، قواعد از دل علم فقه بیرون کشیده شد، جدا شد، یه دانش جدیدی به نام دانش اصول شکل گرفت. خب اگر این گونه بوده، یعنی علم فقه تا اینجا رسیده، تا اینجا رسیده، قواعد مشترک در او هم به اینجا رسیده که الان علم اصول به ما نشان میدهد. اگر علم فقه جلوتر برود، آیا امکان ندارد که قواعد مشترک بیشتری کشف بشه؟ چرا؟ یعنی قرار است که علم اصول از درون علم فقه بجوشه بیاد بیرون. خب یه بخشش اینه که علم اصول از درون علم فقه بیرون میاد، یه بخش دیگه هم دارد علم اصول، با من باشید این نکته مهمه، یه بخش دیگه هم دارد علم اصول، و اون این که علم اصول قرار است قواعد و ادله رو به ما ارائه کنند که بر اساس اون قواعد و ادله و با کمک اون قواعد و ادله ما بتوانیم قموز و پیچیدگی که ادله فقهی دارن و استدلال های فقهی دارن رو مرتفع بکنیم، بتوانیم به وسیله اونها استدلال فقهی خودمون پیش ببریم، حکم الله رو به دست بیاریم. دقیقا ترجمه عرض میکنم. خیلی خوب، حالا هرچه زمان ما جلو میره، هرچه زمان جلو میره و هرچه ما بیشتر فاصله میگیریم از زمان تشریع و عصر تشریع و زمان نصوص، طبیعتا این قموز و پیچیدگی بیشتر میشه، ما با اشکالات جدیدتری مواجه میشیم، به شکل طبیعی علم اصول هم با همین با زمان جلو میاد و هی علم اصول کاملتر میشه، دقیقتر میشه و قواعد بیشتری رو ارائه میکنه. ایشون تنظیر میکنن و تشبیه میکنن به علم طب، میفرمان اولیس ممارست العالم الطبیب لتطبیق النظریات على مرضاه فی نفاق واسع یوحی الیه به مشاکل جدیده فی الاستمرار. وقتی یک دانشمند پزشک میاد شروع میکنه اون علم پزشکی رو به کار گرفتن و ورود بیماران به کار بردن به شکل گسترده، آرام آرام مشکلات جدیدی براش آشکار میشه، پی در پی مشکلات تازه‌ای رو میابد. خب حالا برای اینکه بخواد اون مشکلات تازه رو برطرف بکنه، نیازمند این هست که عمیق‌تر بشه در علم پزشکی، تحقیقات پزشکی خودش رو گسترش بده، بیشتر پیش بره تا بتواند بیماری های بیشتری رو درمان بکنه.
وقتی رفت سراغ کار پزشکی و تطبیق کرد، باز مشکلات تازه‌ای براش آشکار میشه. باز برمیگرد به دانش پزشکی، سعی میکند این مشکلات رو برطرف بکنه و راه حل براش پیدا کنه. پس شما ببینید اینا با همدیگه جلو میان. هر چه پزشکی توسعه پیدا میکنه و سعی میکنن بیماری های بیشتری درمان بکنن، طبیعتا نظریه پزشکی و دانش پزشکی اونا با گسترش بیشتری پیدا بکنن، طبیعی با هم جلو میان. فقه و اصول هم به همین ترتیب با هم جلو میان. بذار این بیان مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه، این مرجع بزرگ شیعه، این بیان ایشان که علم اصول بیش از حد متراکم شده، بیش از حد متورم شده و دیگه اینقدر لازم نیست ما به علم اصول بپردازیم، بله این بیان ایشون درسته. علم اصولی که میخواسته فقه گذشته رو پاسخ بده کافی بوده دیگه، بیش از اون لازم نبوده دیگه جلو بره. اما علم فقه امروز به تعبیر ما علم فقه پسا انقلاب، علم فقهی که میخواهد مشکلات حکومت برطرف بکنه، مشکلات جامعه، مشکلات اقتصاد و سیاست و فرهنگ و فیروزاله خود رست بکنه، میخواهد ورود بکنه در عرصه بفرمایید که فقه مضاف بشه و فقه مضاف به اجتماعیات درست بشه، فقه اقتصاد، فقه سیاست، فقه ثقافت، فقه اعلام، فقه طب، امثال ذالک درست بشه. بعد میخواد وارد عرصه نظام سازی بشه، چارچوب‌های کلان میخواد استخراج بکنه و در اختیار قرار بده، میخواد پاسخگوی نیازهای بشر امروز و آینده باشد. طبیعتاً این خیلی مسائل داره، خیلی نیست. همین الان گاهی اوقات به ما مراجعه میشه از مراکز مختلف و پرسش‌های مطرح میشه در حوزه فقه، پرسش‌های نوپدیدی مطرح می‌شود که تو عرصه‌های گوناگون وجود دارن. از همین عرصه‌های پزشکی شما شروع بکنید تا بیاد به فضای مجازی تا عرصه‌های دیگه، سوالات مختلفی میارن برای بنده که میگن آقا اینا حل بکنید، پاسخ بدید. خب ما اینو کار می‌کنیم. نه آیه‌ای دارن نه روایتی دارن، چه باید استنباط کرد؟ نمی‌تونید آقا اینا به ما رفت نه چی حرفا کفریات، نه بالاخره کفریات هم بعد بشه ببینید که چطور و تکلیف چه در قبال اینا. نمی‌شه که ما کنار بذاریم که عمل حوادث واقعا دقت بکنید. حتی اگر ما فقهمون رو یک دانش منفعل هم در نظر بگیریم و بگیم فقط واکنش نشون میده، یعنی حادثه باید رخ بده حتی فقه اقدامی بکنن، حتی اگر این گونه هم ببینیم، فقه امروز بسیار بسیار گستره. خب فقهی که اینقدر گسترش پیدا میکنه، اونم در عرصه‌های مختلف تخصصی میشه، اصلا فقه‌های مضاف به اجتماعیات شکل میگیره و بعد هم نظام سازی فقهی و مسائل از این قبیل، طبیعتا این یک اصول کارآمدتری هم میخواهد. طبیعتا وقتی فقه توسعه پیدا کرد، عملیات استنباط توسعه پیدا میکنه و عناصر جدیدی رو بفرمایید که ما باید کشف بکنیم و استفاده بکنیم و به دست بیاریم. طبیعتا اینها چیزهاییست که واقعیاتی که ما نمیتونیم ازش غفلت بکنیم. به همین شکل دانش اصول گسترش پیدا میکنه و جلو میاد. هرچه دانش اصول جلو میاد، طبیعتا اثر میذاره در این که فقه ما فقه دقیق‌تری میشه و توانمندتر میشه در عرصه‌های جزئی و تخصصی. و این همه باز با تأکید بر همون بیان مرحوم آیت الله بروجردی، بله مرحوم آیت الله بروجردی درست فرمودن، اون ابحاثی از علم اصول که کاربردی نداره، ثمره جدی و عملی در مقام استنباط ندارن، لزومی ندارن ما اینقدر اونا متوقف بشیم. اونا حقیقتا متورم شده، اونا رو ما رها کنیم. نمیگم هیچ بهش نپردازیم، اما نه اینقدر. بریم در عوض اون ابحاث کاربرد جدی تر دارن به اونها بپردازیم. ایشون نمونه هایی از پرسش هایی که علم اصول به اونها پاسخ میدهد رو ذکر میکنن. میفرمایند که مثلا مثال میذارن، ما هو دلیل علی حجیت خبر صدقه، دلیل بر حجیت خبر صدقه چیست؟ سوال دوم، لماذا یجب ان نفسر ان نفس الشرعی علی ضوء العرف العام، چرا لازم است که نفس شرعی را مثلا روایت را حدیث را بیا بفرمایید که آیه قرآن محل هر چی، این رو باید در پرتو عرف عام ما تفسیر بکنیم و معنای عرفش رو درک بیاریم. سوال سوم، ماذا نصنع فی مساله اذا لم نجد فیها دلیلا یکشف یا یکشف بل یکشف عن نوع الحکم الشرعی فیها، ما چیکار بکنیم با مسئله که در اون مسئله دلیل رو پیدا نکنیم که او بتونه نوع حکم شرعی رو در اون مسئله کشف بکنه. سوال چهارم، ما هی قیمت الاکثریه به مسئله فقهیه؟ اکثریت و رأی اکثریت گفته میشه مثلا این تو فقه آیه کاربردی داره، ارزشش چیه؟ اکثر فقهای فتوای داشته باشن، اکثر رواد مثلا یا الان آیا ارزشی داره ارزش های از این قبیل؟ و علی اکثر بر رأی طابعا شرعی ملزما بالقبول، بله اذا كان القائلون به اکثر عددا کیف نتصرف اذا واجهنا النفسين لا يثبتهم مدلول احدهما مع المدلول الاخر، مدلول الاخر و الى اخر، سوالاتی که چون پاسخ میفرمان که در علم اصول پاسخ داده میشه. عنوان بعدی که چون طرح میکنم به دیگه فکر میکنم که ما به بیش از این برسیم، من فقط همین رو نم چقدر از این عنوان رو برسیم عرض کنیم، حالا خودش بحث سر زدید. عنوان جواز و عملیت الاستنباط. خب این تقریبا این عنوان رو اگر متذکر بشیم تقریبا دیگه این آخرین بحثی هست که همپا و متناظر با حلقه اولایشون جلو آمدن، بعد از اون دیگه یه مقدار خطشون و مسیرشون از حلقه اولا جدا می شود. این بحث هم که الان میخوام تعریف کنم اینم تقریبا با حلقه اولا شباهت دارد، یا اصلا بگید که لاغل این بحثش که اکثر عباراتش همون عیناً همون عبارات در حلقه اولا آمده، اما بعد از این دیگه آرام آرام خطشون جدا میشه. خب جواز و عملیت الاستنباط، پرسشی که مطرح این است که آیا جایز است اساسا ما به عملیات استنباط بپردازیم؟ ما تا اینجا فهمیدیم علم و اصول بررسی می کند عناصر مشترکه در عملیات استنباط، پس علم و اصول کمک می کند به عملیات استنباط. به کسی سوال کند به قائل ان یقول که آقا اساسا این عملیات استنباطی که علم و اصول به او کمک می کند اصلا جایزه؟ شما حق دارید این کار را انجام بدید؟ شما پاسخ میده آقا چه سوالیه چه حرفیه؟ ما واجب است شرعاً عقلاً واجب است که اتخاذ موضع بکنیم، موضع خودمون در قبال شریعت مشخص بکنیم، و ما بدون استنباط نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. پس ما نه تنها میگیم جایزه، بلکه میگیم استنباط احکام شرعی واجبه. حالا واجبه کفایی لاقل یه عده این کار رو انجام بدهن و در اختیار دیگران قرار بدهن، بگیم از گردن بقیه چی ساقط باشه. پس چرا اصلا این بحث مطرح بشه؟ بعد ایشون میفرماد دلیلش این هست که این برای عنوان عملیات استنباط تعبیر اجتهاد به کار میره، و این کلمه اجتهاد اینطور نیست که شما فکر کنید که از روز اول همین معنای خوبی رو داشته که امروز تو ذهن شما که میگه آقا فلانی مثلا مجتهده یا به اجتهاد رسیده اجتهاد میکنه به به چقدر عالی. نه خیر، قبلا این از کفر ابلیس بدتر بوده. اگر مثلا فلانی مجتهده ای گمراه ای جهنمی فلان، یعنی تو ذهن فقهای ما حتی اینطور میره که این خیلی انسان منحرف و جهنمی. خب چطور شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ ایشون میفرمان، من خیلی خلاصه عرض میکنم چون فرصتی نیست که بخوام به تفصیل عرض بکنم، بخوانید متنش. خب متن ساده است، اون دوستان که حلقات خوندن طبیعتا در حلقه اولا، چون متن تقریبا همون حلقه اولا این تیکه راستم اونجا که دیدید، اون دوستان که حلقه اولا ندیدن لاغر همین المعالم رو ببینید، متن ساده و روان دارد این تیکه و بیان خوبی هستش. ایشون میفرمان که این کلمه اجتهاد به لحاظ لغوی از جهد گرفته شده، یعنی بذل الوسع للقیام به عمل ما. انسان تلاش بکنه وسع خودش رو به کار بگیرد تا اینکه کار رو به انجام برسونه. میگیم خب پنجاب خب چیز بدی نیستش که انسان تلاش بکنه، کوشش بکنه، توانایی خودش رو به کار بگیرد تا اینکه کار رو انجام بده. ما هم توانایی خودمون به کار میگیریم برای که احکام شرعی به دست بیاریم. میگن نه، مسئله به این سادگی ها نیست. متاسفانه در میان اهل سنت در فقه سنی برخی از مکاتب و مدارس و مذاهب فقه سنی اینها یک معنای خاصی رو از اجتهاد مد نظر قرار دادن، به ویژه مکتب و مدرسه ابو حنیفه معنای خاصی رو مد نظر قرار دادن. گو معنا اینه ان الفقیه اذا اراد ان یستنبط حکما شرعیا ولم یجد نقصا یدل علیه فی الکتاب اب السنه رجع الى الاجتهاد بدلا عن النقص. فقیه وقتی خاطر حکم شرعی رو استنباط بکنه و نص یعنی آیه و روایتی که دلالت بر او بکند از کتاب و سنت پیدا نکرد، به اجتهاد مراجعه میکند بدلا عن النقص به جای نقص.
عجب. پس اجتهاد آمد در عرض آیه و روایت قرار گرفت. میگیم اجتهاد یعنی چی؟ یه رأی شخصی، نظر شخصی. اجتهاد من اینه، اجتهاد من اینه، نظر من اینه، نظر من هم او هست، نظر من هم هست. به چیه؟ سلیقه، سلیقه. یا آقا شما چه گلی رو میپسندی؟ یا آقا فقط گل روز دوست دارم. شما چطور؟ من خرزهره. بالاخره کسی سلیقه دارم، بالاخره دقیقا من چه عرض میکنم؟ اینطور هستش. و سلیقه ها مختلف. اجتهاد من هم اینه، به اجتهاد شما چیه؟ من نمیدونم دیگه، اصلا گل نمیپسندم. اینجا هم همین، یعنی اجتهاد رأی شخصیه، سلیقه شخصی هستش که این در ردیف و در عرض و کنار کتاب و سنت قرار میگیرد. خب طبیعتاً این چیزی است که ما نمیتونیم بپذیریم. اهل بیت چنین چیزی رو قبول نداشتن و شما میدید روایات فراوانی اینجا وارد شد و راویان اهل بیت، راویان روایات اهل بیت و بعد هم فقهای شیعه همه شروع کردن هجوم آوردن به اجتهاد. حتی کتاب ها و رسائلی تألیف کردن که شون اتدارش نام برده، من دیگه وقت نیست نام ببرم. کتاب ها و رسائلی به وسیله فقهای شیعه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین تألیف شد علیه اجتهاد. این اجتهاد چقدر بده، چقدر زشته، چقدر مذمومه، چقدر منحرف است کسی که این کار رو انجام بده. و همین مسیر رو ایشون بلاد تاریخ ذکر کردم که من دیگه متعرضه میشن. به شیخ صدوق اشاره میکنن که شیخ صدوق چه بیانی دارد، شیخ مفید چه بیانی دارد علیه اجتهاد. سید مرتضی با چه تأکیدی میگوید بفرمایید در کتاب از ذریعه، کتاب از ذریعه کتاب اصولیه، یعنی کمککار اجتهاده. ایشون در همون کتاب میگوید که ان الاجتهاد باطلون، یعنی تأکید ان الاجتهاد باطلون و ان الامامیه لا یجوز عندهم العمل بالظن ولا الرأی ولا الاجتهاد. این امامیه قبول ندارن، نمیپذیرن بفرمایید که اجتهاد رو و اینا رو نمیپذیرن. در همون ردیف زن و رأی و اینها آوردن. دیگران هم به همین ترتیب، باز شیخ طوسی بعد از سید مرتضی به همین ترتیب، اما القیاس و الاجتهاد فعندنا انهما لیسا بدلیلین بل محظور استعمالهما، ممنوع استعمال اینها. ما قبول نداریم کسی از قیاس و اجتهاد استفاده بکنن. این مسیر آمد، اما مسیر طی شد، اما به این شکل باقی نماند. آرام آرام تغییراتی حاصل شد. ایشون میگن که ما وقتی این مسیر رو طی میکنیم و همراه فقهای شیعه میایم و همش میبینیم که اجتهاد عنوان مذمومی و مورد نکوهشه، بعدش بعد میگن تا بالاخره میرسیم به محقق حلی در قرن هفتم. در قرن هفتم محقق حلی که با ملاتفت و با عنایت و با محبت و مهربانی بیشتری با کلمه اجتهاد مواجه میشه و اجتهاد رو میگه نه اجتهاد چیز بدی نیست، بله اون اجتهادی که ابو حنیفه میگفت چیز بدیه، اما اجتهاد معنای خوبی هم میتونه داشته باشه. تعبیرش اینه و هو فی عرف الفقها، تعبیر محقق حلی اینه و هو فی عرف الفقها بذل الجهد فی استخراج الاحکام الشرعیه، به کار گرفتن به فرمایید که جهد و وسع در استخراج احکام شرعی و به هذا الاعتبار یکون استخراج الاحکام من ادله الشرع اجتهادا. اصل خوبیه به این اعتبار استخراج احکام از ادله شریعت این اجتهاد نامیده میشه. چرا؟ لانها تبتدی على اعتبارات نظریه لیست مستفاده من ظواهر النصوص فی الاکثر، اینا مبتنی هستن بر اعتبارات نظری که در اکثر موارد از ظواهر النصوص استفاده نمیشن. سواء کان ذلک دلیل قیاسا او غیره، چه قیاس بشه چه غیر قیاس، بالاخره قیاس هم اجتهاده. الا اینکه حالا ما قیاس رو به شکل خاص میگیم باطله، اما اینا میگه بخیش یه نوعی از اجتهاد است. فیکون القیاس علی هذا التقدیر احد اقسام الاجتهاد. فإن قیل، اگر کسی بگن یلزم علی هذا ان یکون الامامیه من اهل الاجتهاد، جناب حلی بنابر سخن شما لازم میاد که شیعه امامیه اهل اجتهاد باشه، خیلی توهین بدی داری میکنی به شیعه. شیعه اجلهم الله، نا اهل این امور نیستن، تعالی شأنهم اهل امور، به قدر اهل اجتهاد باشن. ایشون میگه بله قلنا الامر كذلك، بله شیعه هم اهل اجتهاده، لكن فيه ايهام من حيث ان القياس من جمله الاجتهاد، بله ايهام دارن چون شما قياس را از اجتهاد میدونید. فاذا تسمي القياس قلنا من اهل الاجتهاد تحصيل الاحكام، شما قياس را استثنا بکن، ما از اجتهاد استفاده میکنیم در درک احکام
به طرق نظریه الذي ليس احدها القياس، به طرق نظری. طرق نظریه این طرقی که بدیهی نیستن، برای همه آشکار نیستن، نیاز به بحث و بررسی دارن، از اون این هستش. خب در کلام محقق علمی رفقا آخر بحثمون هستش، گفت جمله آخر رو از همه التماس دعا احسان که حالا در کلام محقق حلی اگر دقت بفرمایید، ایشون اون بخشی از احکام شرعی که از ظواهر نصوص به دست بیاد رو اجتهاد نمیدونه، اجتهاد رو مختص میدونه به اونجاهایی که نیازمند بحث‌های نظری و اعتبارات نظری، یعنی هنوزم ایشون به کل استنباط نمیگه اجتهاد، هنوز اجتهاد بخشی از عملیات استنباطه، شامل شماری از عملیات استنباط میشه، نه همه عملیات استنباط. یعنی هنوز هم ایشون کاملا به مفهوم امروزی به کار نمیبرن. همین مسیر تری میشه چون که من دیگه وقتم تمام هست، تا به آخر میرسد به امروز کلمه اجتهاد کاملا مرادف با کلمه استنباط به کار میرود. اگر ما بخوایم این حالا طبق همون بیان شهید صدر یا حالا به شکلت دیگه بخواییم خلاصه بکنیم این تطورات و پیشرفت‌هایی که مصطلح اجتهاد داشته اند، کلمه اجتهاد داشته، ظاهراً میشه چهار مرحله براش در نظر گرفت. مرحله نخست بگیم که رجوع به تفکر شخصی به عنوان منبعی از منابع شریعت در کتاب در کنار کتاب سنت، این گام نخست که همونست که ابو حنیفه و امثال اون بود. گام دوم بگیم بذل الجهد است برای استخراج احکام شرعی، منتها احکام شرعی که اینها از ظواهر نصوص به دست نمی آیند، که از کلام حق حلی هم به دست می آید. گام سوم باز بذل الجهد است برای بذل الجهد است برای استخراج احکام شرعی از ادله اونها، چه اونهایی که حتی اونهایی که از ظواهر نصوص هم به دست می آید. پس یه گام جلوتر شد، محقق علمی میگه نه از ظواهر نصوص باشد دیگه اجتهاد نیست، میگیم نه از ظواهر نصوص هم باشد اجتهاده. و گام چهارم حتی از اینم میایم جلوتر، میگیم فرقی نمی کنه چه در باب کشف حکم شرعی چه در باب اصول عملیه، بذل جهد برای تعیین موضع عملی در قبال شریعت چه از طریق کشف حکم شرعی باشن، آیه و روایات و دلیل عقلی هست برای کشف حکم شرعی، چه از این طریق باشن چه از طریق اصول عملیه باشن، فرقی نمی کنه. به مجموع این ما میگیم اجتهاد، به دیگر مفهوم امروزش همینه، ما حتی از طریق اصول عملی هم که میریم میگیم اجتهاد صورت گرفته، تفاوتی از این حیث برامون ندارد. این بیان هست و پایان کلامشون همین هستش که میگن اینم که شما دیدید که علی هذا الضوء یمکننا ان نفسر موضف جماعت من المحدثین عارض الاجتهاد و حمله کردن به اجتهاد، میگه اینایی که شما میدید محدثین ما اشغال کردن به اجتهاد، حمله کردن به اجتهاد، این ناشی از این بوده که اجتهاد در اون زمان اهل بیت معنای بدی داشته، خدا اهل بیت هم که به اجتهاد حمله کردن یا شاگردان اونها اصحاب اونها که به اجتهاد اشغال کردن، این ناظر اون معنای بدش بوده، ما که اون معنای بدش امروز منظورمون نیست، ما معنای خوبش مد نظرمونه، ولذا اشکالاتی که محدثین وارد کردن وارد نیست. توضیح این که محدثین چه کسانی هستن، آیا غیر از اخبارین هستن، همونها هستن، اما اونها هستن، رسمی در قبال اونها، این دیگه این جلسه مجالی نیست، به منتبر آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آله.